بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله 78 از مسائل عروه این است که سید می‌فرماید لیس للمالکه ان ینقل الخمسه الى ذمته ثم التصرف فيه كما اشرنا اليه. خب اگر کسی بعد از استقرار خمس، واضح است که وظیفه او این است که اون چه که از مال او خمس و او تعلق گرفته است اخراج کند. اخراج خمس فوراً واجب نبود، چون وجوب خمس از زمان ظهور ربح بود تا یک سال از زمان شروع به اکتساب یا ظهور ربح شخص فرصت دارد که اخراج خمس را تأخیر بیندازد، ولی وقتی به سر سال رسید بعد از او تأخیر جائز نیست. انما الکلام در این است که حالا سال خمسی شده، حسب بیاناتی که گذشت بر این شخص واجب است که خمس رو اخراج کند و بپردازد، ولی با خودش اینجوری میگه، میگه من مثلا فرض کنین الان 1,000,000 خمس به من تعلق گرفته است، من 1,000,000 رو بر عهده میگیرم، بر عهده خودش قرار میده 1,000,000 را، ولی شروع میکنه در تمام اموال تصرف کردن، نه اینکه کنار بگذارد. یه وقتی است که 1,000,000 کنار میگذاره که مثلا برساند به اولیاء خمس، یه مرتبه است که نه، چیزی کنار نمیگذارد. این فرعی را که مرحوم سید ذکر کردن این است که چیزی کنار نگذاشته، فقط بر ذمه خودش قرار داده است که این خمس بر ذمه من باشد و من در تمام اموال تصرف بکنم. این کار می‌فرمایید جایز نیست. البته در اینجا اگر با حاکم یا کسی که از جانب او وکالت دارد مصالحه کند اشکالی ندارد. ممکن است که مثلا فردی باشد، حالا یک کارهای ضروری پیش آمده و نیاز دارد، به هر حال اینجا میان مصالحه میکنن، هی مصالحه هایی که معروف است مصالحه میکنن و این شخص بعداً به تدریج به هر حال خمس رو میپردازد، ولیکن در تمام اموالی که الان دارد تصرف میکند. جهتش هم این است که مالک خمس، مالک خمس اون کسی است که استحقاق این خمس را دارد و اون استحقاق کلی خمس، چون خمس به عنوان کلی یا علی نحو الاشاعه، اگر کسی قائل باشد که پر واضحه که حق این کاری ندارد، اگر قائل به کلی فعل معینم بشویم بنابر مسلک ملکیت که مسالک را دیروز یعنی در چند روز بحث قبلی عرض کردیم، 4 نظریه بود، یکی این که به نحو اشاعه باشد، دوم کلی فعل معین باشد، سوم به عنوان حق الرهانه باشد یا مثل حق الجنایه باشد. قدر متیقن جمیع اقوال همون چهارمی است که خیلی هم فتوا دادن به این چهارم، که اسهل طرق هم برای مکلفین همین طریق چهارم هست. علی ای حالین، به هر حال ولی خمس اگر او یا وکیل او اذن بدهد به این کار فهوه، اگر اذن ندهد به هر حال حق اولیاء خمس در این مال موجود هست. اگر مصالحه بعد از سال قرار بگیرد این اشکال را ندارد. در اثناء سال هم همون گونه که حالا در فرع بعدی بیان می شود پرداخت خمس اشکال ندارد. در بین سال خمسی این آقا می خواد زودتر از این که به سر سال برسد خمس پردازد، این فرع بعدی است. حالا در اثناء سال همون جوری که پرداخت خمس بلا اشکال است، مصالحه در اثناء سال هم اشکالی ندارد. در اثناء سال مصالحه کند با حاکم، به این که آقا من به هر حال سر سال خمسی اون چی که به من خمس تعلق بگیرد را به تدریج یک سال دیگه میدم، مثلا با ایشان به هر حال به صورت تخمینی که مثلا اینقدر چقدر اصلا اون مقدار را مصالحه میکنن با هم، و این آقا در اون یعنی میشد مقروض، در حقیقت کسی که باید خمس بپردازد میشد مقروض. از کی قرض گرفته است مقدار خمس را؟ از حاکم شهر، و لذا مقروض میشود مثل سایر دیون، طبق قراری که با هم میبندن بر اساس او دیون خودش را ادا میکند. مسئله 79 این است که میفهمد یجوز و تعجیل و اخراج خمس ربحه اذا حصل فی اثناء السنه ولا یجب التأخیر الی آخرها فان التأخیر من باب الارفاق کما مر فهین اذن فلو اخرجه بعد تقدیر المعونه بما یظنه فبان بعد ذلک عدم کفایت الربح لتجدد معون لم یکن یظنها کشف ذلک عن عدم صحته خمسن فله الرجوع به مع بقاء عینه لا مع تلفها فی یده الا اذا کان عالما بالحال فان الظاهر زمانه حین اذن. بس در اینه که اخراج خمس قبل از رسیدن سر سال خمسی شخص جایز یا نه؟ تأخیر که عرض کردیم جایز نیست، ولی قبل از اینکه به سال خمسی برسد اخراج چطور؟ خب ما در مباحث قبل عرض کردیم که در خصوص ارباح مکاسب شارع مقدس یک نوع ارفاقی برای کسی که واجب است بر او خمس ارباح قرار داده است، که این ارفاق در باب کنز نیست، در باب معدن نیست، در باب غوث نیست، در اون سایر ابواب نیست، فقط در خصوص ارباح مکاسب هست. خب این ارفاق هست، معناش این نیست که یعنی خمس در زمانی که ربح ظاهر شد واجب نیست، همون جوری که به مجرد این که به قوس دسترسی پیدا کرد باید خمس بدهد، به کنز دسترسی پیدا کرد باید قوس بدهد، معدن در صورتی که نصابش برسد استخراج کند باید خمس بدهد، در اینجا هم تا ربح ظاهر شد، چون یکی از اسباب و موجبات خمس ارباح مکاسبه، ربح ظاهر شد صدق می کند که این موجب خمس هم محقق شده است، مثل دسترسی پیدا کردن به معدن می ماند، باید علل قاعده خمس بپردازد. شارع دلیل خاص داریم در باب ارباح مکاسب که تأخیر تا یک سال اشکال نداره، حالا یکی خاص از این تأخیر و از این ارفاق استفاده نکند، درست است شارع ارفاق فرموده است، ولی نمیخواد از خلاف شرع که نکرده است، میگه حالا به دلایلی این آقا میاد حساب میکنه، میگه به هر حال ما روال کاسبی معلوم، مثل اونایی که درآمد معین دارن، مثل یکی حقوق معینی میگیرن و بر اساس اون میدونه درآمد چیه، خرج عادی سالیانش هم مشخصه چقدره، میدونه هر ماه با این حقوقی داره اینقدرش پسندازه، مثلا 10% مثلا پسندازه، این میاد حساب میکنه سال را و خمس اون مازادی را که در نظر گرفته است و بر اساس لازم نیست یقین باشد، گمان خودش هست، اون هم در نظر میگیرد، در نتیجه خمس رو میپردازد. حالا این سه صورت داره، تارتن این است که خمس اون چرا که پرداخته است بر اساس گمان خودش بعد از استثناء کردن خرج سال و معونه سالیانه، این همون جور در میاد، مطابق در میاد، یعنی مثلا 10% خمس داده و الباقی رو به عنوان معونه سالش حساب کرده و خرج سالش هم همونقدر شد، یعنی حقوقی که میگیرد 90% خرج ماهیانش میشه، 10% هم پسندازه، خمس 10% رو الان حساب کرد و پرداخت کرد، آخر سال خمسی هم که شد دید همینجور در آمد، یعنی 90% خرج شد 10% موند. این یک صورت. صورت دوم این است که این شخص خرجش کمتر شد از اون مقداری که حساب میکرد، این فکر میکرد مثلا 90% خرجه، بعد معلوم شد 80% حقوقش خرج شد، 10% دیگه اضافه شد، خب اینجا واضح است باید خمس این 10% دیگر را هم بپردازد، اینش مشکل نیست. ولی صورت سوم که خرج او بر اساس گمان و پیشبینی که کرده بود درست در نیامد، خرجش بیشتر شد، خمس پرداخت کرده ولی الان نگاه کرد دیده که نه، اصلا تمام اون چرا که به اصطلاح ده تحصیل میکرد ماهیانه همش خرج زندگی روزمره او شده است. حالا یک مقدار مثلا مهمانی بیشتر آمده براش، یا مثلا فرض کن مریض شد، به خاطر مریضی یک مقدار خرج و اینها کرده است. علی حال این چیزای پیش آمد که فکر اینا رو نمیکرد که اینجور به اصطلاح چی بشه. بعد حالا اینجا باید چیکار کنند؟ اینجا هم باز دو صورت داره. تارتن این است که اون چرا که به عنوان خمس داده است عین او موجوده، و اخرى این است که اون چرا که به عنوان خمس داده است تلف شده، یعنی به ولی خمس و مستحقی دیگه داد اونا مصرف کردن دیگه نمونده است. خب اون جایی که مونده است آیا میتونه برگرداند؟ چون در واقع خمس برش واجب نبود، یا واجب بود ولی کن وقت داشت برای معونه، و این مقداری هم که به عنوان خمس داد در واقع جز معونش بود و معونه که خمس بهش تعلق نمی گرفت. این فکر میکرد، گمانش بر این بود که معونه باشد و خمس باشد و زائد بر معونه، ولی بعد معلوم شد که زائد بر معونه نبوده است. این دو صورت فرق دارد، لذا در صورت نقصان آیا این میتواند برگرداند یا نه، در این که حق رجوع دارد یا ندارد دو قول هست در مسئله. البته در فرض بقای عین، یعنی پولی رو داده و اون پول موجوده ولی خمس هنوز اون پول مصرف نکرده است، پول موجوده، میتواند رجوع کند یا نه، دو قول است. صاحب جواهر قائل شده است به این که حق رجوع ندارد. شهید ثانی هم در مسالک تقویت کرده فرمای صاحب جواهر را که حق رجوع ندارد. در مسالک مرحوم شهید عبارت چنین است که می‌فرماید و فی جواز رجوعی علی مع بقاء العین او علمه بالحال نظرون. بعد می‌فرماید وقد تقدم مثله فی الزکات، که گاهی از اوقات در زکات هم همین مسئله پیش میاد. الا ان عدم الرجوع هنا در باب خمس مطلقا، چه بداند چه نداند، مطلقا چه این باشد چه نباشد، متوجهون. میفهمد اقوا و قول وجیه این است که بگیم حق رجوع ندارد، موافقا. اینجا بینین با صاحب جواهرم همین نظر را دارد. در جواهر صاحب جواهر علت میارد برای عدم رجوع، چرا نباید رجوع کند. میفرمایند برای خاطر اینکه وقتی که این شخص ربح ظاهر شد آیا واجب بود خمس بپردازد یا نه؟ واجب بود خمس، یعنی واجب شد. وجوب خمس به ظهور ربح است و معونه ای را هم که استثناء می شود بر اساس ظن و گمانش استثناء کرده است. آیا ظن به معونه و گمان موضوعیت دارد در اینجا که استثناء می شود یا جنبه طریقیت دارد؟ ایشان ادعا می کنند موضوعیت داره. اگر موضوعیت دارد پس بنابراین وجوب خمس بعد از ظن به مقدار معونه و اخراج اون مقدار محقق شده، پس بنابراین الان اگر خمس را بپردازد به واجبش عمل کرده است. به چه دلیل بخواد برگرداند؟ چون هیچ وجهی برای این که بخواد برگرداند در اینجا نیست. اگه طریقیت می داشت اینجا مسئله به اصطلاح مخالفت معنا داشت، میگیم خب طریق بود این زن، وقتی زن طریق باشد میزان واقع هست، اگه در واقع خرج بیشتر بود پس معونه واقعی میزان هست، معونه واقعیش بیشتر از اون مقداری است که استثناء کرده است، لذا حق دارد مطالبه کند بگه معونه من بیشتر بوده و من به هر حال خمس به این تعلق نمی گرفت امسال. ولی وقتی معونه زن معونه یا حتی علم به معونه جنبه موضوعیت پیدا بکند نه طریقیت، یعنی معونه مزنونه میزان است، خب شما الان زن به معونه داشتید که خارج کردین دیگه، و موضوع استثناء در باب خمس ظن به معونه است، معونه مظنونه در اینجا محقق است. شما این مقدار رو خارج کردید، پس بنابراین الباقی باید خمسش رو بپردازد. و این ظن چون موضوعیت دارد، کشف خلاف دیگه معنا ندارد. یعنی بله ممکنه خلاف در بیاد، ولی این ظن کار خودش می کند. این مظنونیت معونه نقش خودش و اثر خود که میگذارد، و اون این است که اگر این حاصل شد دیگه بعد از این چیزی رو نمیتونه استثناء کند. لذا خمسی را که پرداخت فی محله واقع شده است و حق برگرداندن ندارد. این بیانی است که مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده. مثلا اگر کسی ظن به ضرر برای وضو داشت، با تیمم نمازش خواند، بعدن معلوم شد که این ضرر نداشته است به حالش، وضو دقت دارین، آیا باید اعاده کند نماز را یا اعاده لازم نیست؟ میگن چون ظن به ضرر جنبه موضوعیت دارد و موضوع است برای جواز تیمم، پس بنابراین اگه بعدن به حسب واقع هم ضرر نداشته باشد، اعاده صلات لازم نیست و به هر حال قضا اون صلات اگه وقت گذشته از لازم نیست. چرا؟ حالا داخل وقت نگید، ولی که بعد از بس خروج وقت قضا لازم نیست، چون اون موقعی که این شخص نماز را با تیمم خواند، ظن به ضرر داشت و ظن موضوعیت داشت و این ظن به ضرر موجود بود برای او و طبق او به هر حال تیمم گرفته است. و در جواز تیمم و اکتفاء به تیمم، علم به ضرر یا ضرر واقعی اخذ نشده. بله اگه ضرر واقعی باشد، خب اگه واقعا ضرر داشت تیمم جایز، ولی اگه واقعا ضرر نداشت، ولی شما علم به ضرر هم داشته باشید، بعدا معلوم بشه که ضرر نداشته، اون تیمم شما صحیح نیست و اثر ندارد، ولذا اعمال عبادی که با اون تیمم انجام شده است بی اثر خواهد بود. ولی وقتی جنبه موضوعیت پیدا کند، میزان این است که شما ظن یا علم به ضرر پیدا بکنید. همینقدر که ظن به علم ضرر ولو خلاف واقع هم باشد، معذالک آثار برحال خودش را اثر خودش را دارد و اثرش این است که تیممی که در موضوع او ظن به عنوان موضوعیت اخذ شده است، این تیمم صحیح هست مادامی که برحال این ظن وجود دارد. بله اگر حالت بعدش علم به عدم ضرر باشد یا ظن به عدم ضرر باشد یا تساوی حالت این باشد، او حکم دیگه پیدا می کند. همون گونه که در باب ضرر ظن جنبه موضوعی داره و در موضوع حکم اخذ شده است، در بحث معونه هم ظن اخذ شده است. ظن به مقدار معونه مأخوذ است در موضوع استثناء معونه. پس این معونه واقعی میزان نیست. اونجا میگفتیم ضرر واقعی، اینجا میگیم معونه واقعیه. معونه واقعیه میزان نیست. معیار این است که شما ظن به ضرر اگه معونه پیدا کردید، همین معونه مظنونه استثناء میشود، حالا خواه مطابق واقع باشد یا مخالف واقع در بیاد. وقتی استثناء کردین، چیزی اگر در زمان استثناء موند، خمسو رو پرداختید حسب الوظیفه. دیگه برگرداندن برای چی؟ لذا میگیم اون چی که مظنون المعونه هست، این مقدار خمس واجب نیست، ولو این که به این مقدار نرسد. حالا کم هم بشود همینه، زیاد هم بشود همینه، چون به مقدار معونه حسب ظن خودش استثناء کرده است و فرض این است که این ظن در موضوع که استثناء جواز استثناء معونه هست، در موضوع معونه اخذ شده است، این کافی است. ولذا اگر کم هم در بیاد همینطور. کشف خلاف هم عرض کردیم، همون جوری که عرض کردم در عبارت هم صاحب جواهر آوردن، تصریح میکنن میفهمن کشف خلاف در اینجا دیگه نیست. کشف خلاف در جایی است که ظن یا علم جنبه طریقیت داشته باشد، نه جنبه موضوعیت. اگه جنبه طریقیت داشته باشه، بله اونجا این حرف رو میشه گفت، میگه خب ما فکر میکردیم اینجوری است، ولی بعد معلوم شد که ضرری نبوده از وضوع. اینجا میگیم فکر میکردیم معونه ما 90% از درآمد ما هست، حالا معلوم شده است که نخیر، معونه ما کمتر بوده یا بیشتر بوده است، فرق نمی کند. اگر ظن به معونه پیدا کردید، مقدار معونه استثناء و خمس به این مقدار واجب نیست، الباقی او خمس واجب است و این آقام پرداخت کرده طبق این. حالا این ظن کی پیدا شد؟ قبل از سال این میدانه مثلا مخارج سالش حسب زن خودش اینقدر است در اثناء سال یا بعد از اتمام، و اینجا الان قبل از اینکه سال تمام بشود چنین زنی پیدا کرده است. همینقدر موضوع حکم آمد، استثناء هم استثناء مقدار معونه هم محقق است و فعلی میشود. مرحوم شیخ انصاری کلام صاحب جواهر رو میپذیرد و ون در مقام را به عنوان موضوع قرار میدهد. میگد این معونه‌ای که استثناء میشود که خمس درش واجب نیست، این میزان این است که یا علم داشته باشیم به مقدار معونه، اگر علم نداریم زن به معونه هم کفایت می، زن به مقدار معونه کفایت میکند و این زن را هم جنبه موضوعیت برش میبخشد که دیگه در زن موضوعی کشف خلاف معقول نیست. خب جواز تأخیر را هم می‌فرماید یک احتیاطی است برای مکلف، چون مقدار معونه را نمی‌داند. یعنی لعل که شارع مقدس که از یک طرف حکم فرموده است به جواز استثناء معونه، اگر بنا باشد که معونه روزمرگی حساب بکنن، خب این اصول و حرج است بر شخص که هر روز بخواد محاسبه کند، هر روز کنار بگذارد. لذا شارع این ارفاق را قرار داده است برای دو جهت، که هم شخص هر روز نیاد حساب کتاب کند که چقدر استفاده کرده، چقدر رب دستش آمده، و مخارج هر روزش هم باز هی به اصطلاح دفترچه قرار نده که امروز چقدر خرج کردم، فردا چقدر. این آقا روال عادی همینجور سود میرسد به دخلش و از این دخلم برمی‌دارد، خرج امرار معاش زندگیش هم انجام میدهد. سر سال شد، هر چی که معونه او بود، هر چی بودش بود دیگه، دیگه حساب نمی کند که چقدر معونه او بود، حساب لازم نیست. اون چی که موجود است از ارباب به صورت خالص نگاه می کنه و خمس او رو می پردازد. خب این که یک سال تأخیر میزه برای اینی که اگه جلو جلو بخواد معونه خودش را کم کند، این خلاف احتیاط است، چون ممکن است مساوی در نیاد. غالبا هم همین جوره، غالبا اینه که شخص نمیتونه دقیق بگه چقدر خرج امسال من هست، مخصوصا وقتی اوضاع تورم هم باشد. در اوضاع تورم مسئله فهم این که مقدار معونه چقدر است خیلی مشکله. پیشبینی که نمیکنه که این آقا مثلا بعدا این جنس رو باید چه، و همین خورد و خوراک در واقع، نه چیزهای دیگر. خورد و خوراک معمولی خودش نمیدونه در ماهای آینده تا آخر سال چه وضعی پیدا میکند، لذا اخراج معونه الان برای او مسلم نیست. ممکنه زیاد بردارد، ممکنه کم کرده باشد، لذا این خلاف احتیاط است. از این که حالا این میگه که مثلا من اگر معونه را کم قرار بدم مشکل نیست، این که خلاف احتیاط نیست، ولی اگر یک مقداری رو بر اساس رشد تورم کنار بگذارد که بعد ببینه نه اینقدر نبوده، مثلا اینجور که حساب میکرده مثلا نبوده، کمتر از این بوده است، خب این خلاف احتیاط است. به هر حال الان بخواهد بیش به اصطلاح معونه مقدار معونه رو کنار بگذارد، یک طرف احتمال اینه که کمتر باشد خرجش از اونی که این آقا استثناء کرده، یه احتمال هست دیگه، یک طرف احتمال اینه. خب این مقداری که کمتر باشد معونه او از اون چرا که اخراج کرده است، نتیجهش اینه که در اون چه از اموالی که دارد مقداری سهم اولیاء خمس هست و صاحبان خمس هست، و در این در آد دارد تصرف میکند، و بنابر مسلک اشاعه یا کلی فعل معین مخصوص مسلک اول خیلی به مشکل میخورد. پس احتیاط اینه که این آقا چیزی را الان استثناء نکنه به عنوان معونه و همینجور مصرف بکند تا برسد سر سال ببینه چقدر از ارباح موند، خمس او رو میپردازد بدون اینکه مشکلی برش باشد. البته خب این کار اینه، ولی که اگر کسی میخواد سال خمسیش اصلا تغییر بده، میخواد مثلا سال خمسی خودش یکی از ماهای مثلا اشهر و حرم قرار بده، یا ماه مبارک رمضان مثلا قرار بده، سال خمسیش مثلا اول محرمه، ناید این شان میخواد زودتر ماه مبارک رمضان قرار بده، خب معونه خودش را از به اصطلاح ماه مبارک تا محرم میتونه استثناء کند دیگه، مگر اینکه صرف نظر کند، یعنی اصلا معونه را استثناء نکند یا قدر متیقنی را در اینجا در نظر بگیرد که بگد که مثلا این حد اقلی است که به عنوان معونه میشود باشد، اینو میتونه کنار بذاره بعد حساب بکند. و خلاصه تقدیم سال خمسی اشکالی ندارد، که ما اینکه پرداخت قبل از حلول حول هم اشکالی ندارد. این نمر اشکال در اینه که اگر به هر حال مقداری را که برای معونه استثنا می کند مطابق یا کمتر در کمتر باشد مشکلی نیست، ولی اگر بیشتر باشد این مشکل هست. آیا برگرداند؟ که خب هم شیخ انصاری، هم شهید ثانی و هم جناب صاحب جواهر همه قائل به اینن که حق برگرداندن ندارد. نهایت در اینجا یک بحثی هست و اون این است که آیا قول اول که جائز هست برگرداندن، اون قول هم که خب قائل دارد، هستن به هر حال افرادی از فقها که قائلن به این که حق برگرداندن دارد، میتوان اونهایی که بخوان بگن حق برگرداندن هست، هم باید از کلام شهید جواب بدن، هم فرمایش صاحب جواهر رو باید رد کنن، و هم اون چرا که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا، یعنی یا باید منکر مسئله بودن زن به عنوان طریق، به عنوان موضوع بشن، بگه نه زن طریقیت دارد در اینجا و میزان خود مال هست و زن هیچ نقشی در اینجا ندارد، میزان در استثناء معونه هم خود معونه به حمل شایع هست که در خارج واقع می شود، یعنی اون چه که خارجن خرج شد و مصرف شد رو باید میزان قرار بدیم. علم ما یا ظن ما به این که چه مقدار مصرف می شود، این علم اثری جز کشف واقع چیزی دیگری را ندارد. اگه این مسلک رو بگیم، اینجا باید به هر حال از فرمایش، یعنی یا باید مبناً قائل بشویم به طریقیت زن در این مقام نسبت به مقدار معونه، این را اگر بگیم خب بسیار واضحه که اون چرا که ما بر اساس ظن خودمان آمدیم از معونه اخراج که از ارباح استثناء کردیم، این مراعا و معلق میماند که آیا مطابق واقع هست این مقدار یا نیست. این سه صورت پیدا میکنه، تارتا مطابق واقع است، اخرى کمتر پیش میاد و ثالثتا بیشتر هست. لذا حکم اینجا با اون اگر این مبنا را تانستیم، چون به هر حال این که ما زن را براش موضوعیت قائل بشیم دلیل میخواد، صرف ادعا فایده ندارد. در اینجا آیا باید این دزا باید بینیم به همون جوری که در باب ضرر در بحث تیمم و غسل و اینها وارد شده است، خب از ادله واضح هست که میگه اگر ضرری شد، بعد میگه معیار ضرر واقعی است، نه میگن خوف ضرر، ضرر اغلایی باشد، خوف ضرر، تازه خوف ضرر نه قطعه به ضرر، اگر خوف ضررم بود این حکم دیگه نیست که وجوب طهارت مائیه باشد. در اینجا هم اگر از در باب معونم از ادله استفاده بشود که به اصطلاح ظن به معونه کفایت میکند، اگه اینجور باشد خب به هر حال فرمایش این بزرگواران از جنبه موضوعیت پیدا میکنه، ولی اگر این نباشد اصل اولیه در اینها جنبه طریقیت است. طریقیت دلیل نمیخواد، موضوع بودن دلیل میخواد. اگر دلیل نداشتیم بر بودن اخذ زن در این مقام به عنوان موضوع، به همون طبع اولی که طریقیت هست برمیگردد و اینجا کشف خلاف معنا دارد، اینجا زیادتر بودن کمتر بودن این حرفا معنا دارد، معنادار میشه و لذا حکمش فرق میکند. ادامه تتمه بحث انشاءالله فردا و صلی الله علیه و آله.